بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و اساتید محترم و اوقات خوشی رو برای همه آرزو می کنم. خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی فراهم شد که من دوباره به مواجهه خودم با کتاب کینچلو برگردم و این مواجهه رو مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار بدم و تلاش کنم که تجربه خودم را از این مواجهه برای شما روایت بکنم. امیدوارم که این گفتگو هم به تعمیق نگاه من از این کتاب کمک کنه، که حتما تا اینجاش اینطوری بوده و امیدوارم تا اینطور هم همین اتفاق بیفته و هم برای شما تحفه هایی رو داشته باشه. همینجا از آقای مهر محمدی صمیمانه تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردن. کتاب دانش و تربیت انتقادی نوشته کینچلو خب کتاب انقلابی است به نظر من. من وقتی این کتاب رو میخونم یاد نوشته های دکتر شریعتی میفتم با اون حال و هوای انقلابی گری، و واقعا اون حال و هوای انقلابی گری در نگاه کینچلو و در جملات کینچلو در این کتاب کاملا قابل استشمام هست و آدم میتونه درکش بکنه. یکی از امتیازاتی که به نظرم کتاب کینچلو داره، کتاب دانش و تربیت انتقادی، در واقع سویه های دو طرفه است که این کتاب داره. از یک سمت این کتاب به کلی گویی های فلسفی بسنده نکرده و تلاش کرده که پیامدها یا به عبارتی بگم اقدامات تربیتی انتقادی رو هم مورد توجه قرار بده و در واقع مربی انتقادی، مدرسه انتقادی رو تلاش کنه که ترسیم کنه، و از سوی دیگه برخلاف بعضی از معتقدان به رویکرد انتقادی در حیطه برنامه درسی، این نگاه رو محدود به برنامه درسی ندیده، بلکه تلاش کرده که این مدرسه، این معلم، این مربی انتقادی رو اتصال بده به نگاه‌های فلسفی‌تر و بنیادی‌تر نسبت به هستی و به خصوص در این کتاب نسبت به دانش و معرفت شناسی، و همین ویژگی به نظرم باعث شده که تبار رویکرد انتقادی در تربیت، حالا اون رویکردی که مد نظر کینچلو هست، برای ما قابل ارزیابی و قابل پیجویی باشه و این خیلی فرصت خوبیه که ما حتی میتونیم رفت و آمد کنیم میان فلسفه و تعلیم تربیت یا فلسفه و برنامه درسی، یعنی از نظر به عمل و دوباره از عمل به نظر بازگشتن، و اینا رو، این دو روی یک سکه رو در یک تصویر به تماشا نشستم. من اون فصلی که انتخاب کردم که با شما در موردش گفتگو کنم، خب فصلی است که به دغدغه‌های پژوهشی خودم نزدیک‌تر هست و وجه فلسفی‌تری داره. فصل دوم هست که در مورد سیاست‌های ناظر به معرفت شناسی و متناظر باش سیاست‌های ناظر بر تربیت داره گفتگو می‌کنه، و دقیقاً همین نقطه اتصال رو تلاش می‌کنه که برقرار بکنه. قبل از اینکه وارد ماجرا بشم، ببینید در واقع دو تا بخش رو اولیشون بنا می‌کنه و بعد تلاش می‌کنه که بین این دو تا بخش شروع کنه به رفت و آمد. یک بخش فلسفی ماجرا و معرفت شناختی ماجراست که کینچلو در واقع در این کتاب از عبارت یا از اون واژه ساخته شده توسط خودش فیدرود استفاده میکنه. فیدرود نماینده معرفت شناسی سنتی است که تعریف ویژه‌ای از دانش داره و نگاه ویژه‌ای به دانش داره، و از نظر کینچلو نظام تربیتی فعلی ما هم در واقع داره همین نوع دانش رو باز تولید میکنه و آموزش میده و دغدغه‌مند نسبت بهش. ویژگی های این نظام یا این معرفت شناسی رو بیان میکنه و در مقابل میاد و بدیل این معرفت شناسی رو در رویکرد انتقادی باز تعریف میکنه و میگه که این بدیل چه میتواند باشد. و خیلی جالبه که کاملا متأثر از فضای تفکر انتقادی و مکتب فرانکفورت که ملهم از هگل هم هستند، به نوعی با نفی ویژگی‌های معرفت شناسی سنتی یا فیدرود انگار که معرفت شناسی انتقادی بنا می شود و تکوین پیدا می کنه. این یک گام قضیه است، همطور گفتم گام فلسفی ماجراست، پایه فلسفی ماجراست. در گام دوم ایشون میاد نهاد تربیت رو باز تعریف میکنه. نهاد تربیت در هندسه انتقادی، یعنی اگر تربیت بخواهد به صورت انتقادی عمل کند چگونه خواهد بود. و بعد حالا در این فصل در رفت و آمد میان این دوتا مفهومه، یعنی اینکه حالا این نهاد تربیتی که انتقادی است چه موضعی در مقابل اون معرفت شناسی سنتی میگیره و چگونه معرفت شناسی انتقادی رو که بدیل اون معرفت شناسی است از نگاه کینچلو در فعالیت‌های تربیتی، در منش دانش آموزان و معلمان تجلی میبخشه و دنبال میکنه. خب فیدرود در واقع چند تا ویژگی داره. یکی اینکه خیلی فرمال دانشی که در این نوع معرفت شناسی تکوین پیدا میکنه و متولد میشه، از قواعد فرمال و رسمی و روشمندی های خیلی خاص و ریجید، غیر قابل تغییر در واقع متولد میشه و بدون پیروی از این روشمندی ها و بدون تعهد نسبت به این رسمیت ها و خارج از قالب های رسمی تعریف شده، گویی انگار دانش قادر به تولد نیست، دانشی متولد نمیشه. هر آنچه که بیرون از این قالب رسمی است گویی توهم است و هیچ پوچ. و اگر شما بخواید به دانش نابی دست پیدا کنید، فقط باید از دالانهای رسمی و نهادینه روش تحقیق و یا روش تولد دانش پیروی بکنید. این ویژگی اول هست. ویژگی دوم که از آی در واقع ایشون میگیره، اینتراکتیبل یا غیر قابل تغییر بودن. منتها اینجا منظور از غیر قابل تغییر بودن، غیر قابل تغییر بودن جهان و حقایق اونه، یعنی یک مفروضی که در این معرفت شناسی و روش تکوین دانش نهفته است. و اون مفروض این است که گویی جهان و آنچه در آن است ماهیت ثابت و غیر قابل تغییری داره که هر موقعی ما در واقع اونو کشف بکنیم و پرده از رو برداریم، در طول تاریخ اون حقیقت دارای ثبات خواهد بود، فارغ از زمان و مکان و فرهنگ و نگاه و موقعیت و نیاز. یعنی یک نوع نگاه در واقع غیر تاریخی داشتن به واقعیت ها و بنابراین یک نوع نگاه غیر تاریخی داشتن به دانش. ویژگی سومی که این دانش داره دیکانتکستوالایز شده است، یعنی این که کانتکست ها رو و موقعیت ها رو به رسمیت نمیشناسه. این حالا به نحوی ترجمه اون نگاه دوم یا اون اینتراکتیبل بودن هم هست، به این معنا که خب جهان ثابته و ماهیت ثابتی داره و این ماهیت ثابت هیچ گونه تغییر و تحولی در کانتکست های مختلف نداره و انگار کانتکست ها اساساً وهم و خیالن، موج های کف روی آبن، موج های زوال یابندند و ما نباید جدیشون بگیریم، انگار کانتکست ها خیلی اهمیتی ندارن و بنابراین دانش در این نوع نگاه سنتی به کانتکست ها و موقعیت های مختلف حساس نیست، یعنی اونا به رسمیت نمیشناسد. ویژگی سومی که از این دانش در واقع در میاد یو فیدرود، که یو به مفهوم یونیورسالیستیک بودنه، یعنی که دانش جهانی است، برای همه در همه موقعیت ها هست، بنابراین انگار گویی ما فرا روایت هایی داریم بر فراز همه روایت های موقعیتمند که اونها باید به رسمیت شناخته بشن و اونها باید به عنوان دانش در نظر گرفته بشن. ویژگی بعدی که با آر در واقع تو اون فید رو نمایش داده میشه ریدکشنیست بودن این دانش، دانش هست، ریدکشنیستیک بودن، یعنی دانش خیلی فروکاهنده است، خیلی نگاه تونلی و تکمن و عبه چیزها داره، خیلی همه چیزو میخواد به قالب خودش فقط فرو بکاهه و از نگاه های کلان، نگاه های کل نگر بی بهره است، نمیتونه پیچیدگی ها رو ببینه و همیشه برای اینکه دانشی فراچنگ خودش بیاره از واقعیت ها، ابتدا واقعیت ها رو کوچیک میکنه، ابتدا واقعیت ها رو ساده میکنه، اینقدر ساده، اینقدر کوچک که در قالب های حقیرش جا بگیرن، چون قالب هاش کوچیکن حاضر نیست که در واقع پیچیدگی واقعیت رو به رسمیت بشناسه، انگار که میخواد واقعیت رو تابع اون قالب های کوچک خودش بکنه. و در نهایت اودی فیدرود، اون دوتا واژه آخر، وان دایمنشنت، تک جهت بودن، که حالا اینو به معانی مختلف البته میشه در نظر گرفت، که این چلو در واقع اینجا بیشتر روی این که روش های تحقیقی ویژه، قالب های ویژه انگار فقط به رسمیت شناخته میشن و یک راه انگار یا راه های معدودی به واقعیت به رسمیت شناخته میشه، بقیه راه ها انکار میشن، تحقیر میشن، به رسمیت شناخته نمیشن، به حساب آورده نمیشن. خب اول این نوع نگاه از معرفت شناسی بنابراین در این کتاب توضیح پیدا میکنه و در فصل های مختلف از این فیدرود البته خیلی استفاده میشه و به تناسب موقعیت های مختلف کینچلو به این معرفت شناسی بر میگرده و تلاش میکنه تمایز معرفت شناسی انتقادی رو با این نوع معرفت شناسی نشون بده و هر کدوم از این ویژگی ها رو تلاش میکنه ضدش رو تولید کنه در معرفت شناسی انتقادی خودش. و مثلا فرض بکنید معرفت شناسی انتقادی قطعا حساس به کانتکست ها هست، بنابراین دیکانتکستوالایز نیست، کانتکستوالایزه، یا وان دایمنشند نیست، تک جهت نیست، احتمالا مالتی دایمنشنه، ریداکشنیست نیست، بلکه مثلا هولیستیک، نگاه هولیستیک داره. و بنابراین این یه پایه از ماجرا که گذاشته میشه در مورد این معرفت شناسی. در گام دوم در همون فصلهای پیشین در فصل یک کینچلو تلاش میکنه که معنا کنه تربیت انتقادی رو و حالا معانی مختلفی ازش میکنه، از جمله این که خب میگه که در این نوع نگاه به تربیت ما یک بینش تربیتی اجتماعی داریم به عدالت و تساوی، نه صرفا یه بینش سیاسی یا اقتصادی. شما یه موقع است که به عدالت فقط نگاه سیاسی دارید یا که مثلا فرض کنید نگاه دموکراسی سیاسی در حالت سیاسی این معنا رو میده، یا فقط نگاه اقتصادی دارید، ولی اینجا میگه که اینجا عدالت یک عمق بیشتری میابه، ما بینش تربیتی داریم به عدالت و تساوی و میخوایم که از همون ابتدا که فرد وارد جریان تربیت میشه، فرصتهای آتیش هم از عدالت برخوردار باشه و در مسیر قرار بگیره که در نهایت در جامعه بتونه به حقوق خودش برسه. یکی از ویژگی‌های دیگه که اینجا خیلی برای من اهمیت داره تو فصل دو و میخوام بهش بپردازم، سیاسی دیدن تربیته. یعنی این که من تربیت رو یک نهاد صرفاً ساینتیفیک علمی به مفهوم پوزیتیویستیش نگاه نکنم. ببینید، مفهوم پوزیتیویستی علم در تلاش است تا همه لنزها رو پاک کنه از چشم دانشمند، همطور که بیکن میگفت همه بت‌ها رو ما باید خراب بکنیم، و متناظر با این اتفاق میخواست که دامن دانش رو از همه آلودگی ها و ناپاکی ها و بایاس ها و سوگیری ها پاک کنه. یعنی دانش رو به عنوان یک نهاد مقدس و یک امر مقدس جلوه بده. و خب این نوع نگاه رو در واقع سعی میکنه کینچلو به تبعیت از فوکو و دیگران هم از دانش سلب کنه، یعنی برای ما روشن کنه که دانش سویه های سیاسی داره، دانش سویه های قدرت داره، دانش سویه های مختلفی داره از حالا اون روابط پویای قدرت، و بنابراین به هیچ روی دانش امر مقدسی نیست، امر خونسایی نیست، و بر اساس همین تبیین به ما بگوید که نهاد تربیت، امر تربیت به عنوان امری که با دانش سر و کار داره، به واسطه اینکه دانش ارتباط درونی داره با قدرت و امری سیاسی است ماهیتاً، اون تربیت و نهاد تربیت و امر تربیت هم که در گیرودار آموختن و آموزاندن و دانش هست، اون هم به تبع امری سیاسی خواهد بود. و در این فصل بیشتر راجع به همین میخواد گفتگو کنه که تربیتی که سیاسی است و امور رو سیاسی مینگره، سویه های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی امور رو مینگره و تنها به یک نوع روایت کوتاه فکرانه، تنگ نظرانه از دانش به عنوان امری خونسا و مطابق واقعیت بسنده نمی کنه، چطور راه رو برای رشد و تکوین و به ظهور رسیدن اون معرفت شناسی انتقادی باز می کنه و چطور افراد رو در وهله نخست نسبت به سویه های این دانش که پیرامون اونها هست و حتی خود اونها رو میسازه آگاه میکنه، و بعد در گام بعدی این آگاهی خودش دستاویزی برای رهایی افراد میشه، برای اینکه تا حدی از این بندها بگسلند. البته هیچ وقت انسان رهای مطلق نخواهد بود، چون همیشه یه موجود اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی است از نگاه معتقدان به رویکرد انتقادی، ولی این اعتقاد در بین اینها وجود داره که نفس آگاهی نسبت به این اسارت‌ها فرد رو در یک آزادی بالاتری قرار میده و امکان رهایی بیشتر او رو فراهم میکنه. من در فایل دوم صوتی انشالله یه مقداری این مسئله رو پررنگ‌تر و با تفصیل بیشتر بیان خواهم کرد.